بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و علمیه قوم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسألة چهار اینطور می‌فرمایم: لا إشكال في جواز بيع الأرواح إذا كانت لها منفعة و اما الاغوال الطاهره فلا اشکال فی جواز بیع بول الابل و اما غیره ففیه اشکال لا یبعد الجواز لو کانت له منفعت محللتان مقصوده. هر میشود که میفرماین هیچ شکی نیست در این که ارواح بیعشون جایزه اگر دارای یک منفعت محلله مقصوده باشه. در ارواح ایشون کلمه طاهره رو دیگه اطلاق نمی کنند، اما در ابوان می فرماید اونهایشون که طاهر هستند بین ابل و غیر ابل یک فرقی وجود دارد و اون این است که در ابل لا اشکال فی جواز بیع بوله و اما غیر الابل حتی بقر و غنم می فرماید فیه اشکالون، لیکن بعید نیست که به طور کلی در اینها هم قابل به جواز بشیم اگر دارای منفعت محلله مقصوده باشند. حالا مقصود این است که در عنوان مسئله ایشون در رابطه با ارواح قید طهارت رو نمی کنند، بلکه می فرمایند یجوز بیع الارواح اگر دارای منفعت محلله مقصوده باشه، اما قید طهارت رو در ابوان ذکر می کنند. آیا این برای این است که حکم در باب ارواح بین طاهره و نجسه فرق نمی کند، یا این که کلمه روح اصولا به اون فضلات حیوانات محلله گفته می شود، مثل گاو و گوسفند و اسب و شتر و حمار و امثال ذلک، اما تقییدی در عبارت ایشون نیست که ظاهر عبارت این است که ارواح به طور کلی ولو اینکه از غیر معقول اللحم باشه و نجس باشه، معذالک اگر دارای منفعت محلله مقصود شد که این نظیر اون مسئله دم می شود برای تزریق، برای اینکه ارواح که منفعتشون منحصره به اکل نیست که کسی بگوید اکل الارواح، حتی در اونجایی که طاهره باشه این عرض می شود که مانعی نداره. کسی بخواد در صورت اختیار از مثلا فضلات گاو و گوسفند و ابل استفاده بکند، به عنوان خوردن این ظاهر این است که جایز نیست، ولو اینکه محکوم به نجاست هم نباشه. عمده این نکته عبارتی است که در عبارت ایشون در ارواح که میرسه بید طاهره رو ذکر نمی کند، اما موضوع بحث رو در ابوال ابوال طاهره قرار می دهند. و اگر کسی بگوید که حیوانات عرض می شود که غیر معقول اللحم که فضلات اونها نجسه، اینها اطلاق روز برشون نمی شود، بلکه هر کدام یک عنوان خاصی دارند. مثل این که احتمال داده می شود که کلمه ازره همونطوری که در بحث سابق گذشت احتمال داره که مقصود از ازره خصوص فضله انسان باشه، اما سایر حیوانات ولو اینکه غیر معقول و لحمن باشند کلمه ازره بر فضلات اینها صدق نمی کند. اما در ذهن من این را نشده ببینم، در ذهن من هست که در یک موثقه هست به نام موثقه ابن بکیر که این موثقه مفصلی است و در کتاب الصلات این موثقه را ذکر میکنند به عنوان دلیل بر این که نماز خوندن در اجزاء حیوانات غیر معقول اللحم جایز نیست. یه موثقه معروفه و محصله ایست. در ذهن من هست که در این موثقه وقتی که میخواد مثال بزنه بعد از آنی که کلمه شهر و وبر و همسال زالک رو ذکر میکنه کلمه روس رو هم ذکر میکنه که در روایت اطلاق شده کلمه روس در حیوانات غیر معقول اللحم، و اونجا این بحث هست که آیا مقصود از حیوانات غیر معقول اللحم آیا اونهاییست که به ذات غیر معقول اللحمن، یا اونهایی که ولو بالعرض غیر معقول اللحم شدن به واسطه جلل یا به واسطه موضوع واقع شدن و امثال اینها عنوان غیر معقول پیدا کردن، اینها هم شامل میشه. این بحث در اونجا هست، ولی قدر مسلمش اونجاییست که حیوانی به ذات غیر معقول اللحم باشه، نه بالعرض به واسطه جلل و وطی و همثال ذالک. وقت اگر کلمه روف در مورد این حیوان در مثل موثقه ابن بکیر که ملاحظه کنید شده باشه، این دلیل بر این می شود که ارواح اختصاص به فضلات حیوان محللت الاکل نداره، بلکه حیوانات محرمت الاکل هم کلمه روز بر فضلاتشون صدق می کنه. اما چرا ایشون در ارواح که رسیده مسئله رو به صورت اطلاق ذکر کرده و اما در ابوال که میرسد میفرماید و اما الابوال طاهره، عید طهارت رو در باب ابوال ذکر میفرماید اما در باب ارواح هیچ اشاره‌ای به طاهره بودنش نمی کند. آیا مقصود ایشون هم از ارواس نجسه و طاهره است، یا اینکه این تغییر ابوال به طاهره دلیل بر این است که در ارواس هم ایشون مقصودش ارواس طاهره است، مثل عضلات گاو، گوسفند و شتر و امثال زاله کمار از باطر. خب اینها نجس نیستن بلا اشکال، ولو اینکه حرمت اکل دارن و کسی نمیتونه در حرمت اکل اینها مناقشه ای داشته باشه و ظاهرن احدی هم مناقشه نکرده. روی هم رفته در عبارت ایشون این دو احتمال جریان داره. حالا روی هر دو احتمال بحث میکنیم. اگر مقصود خصوص ارواس طاهره باشه، مثل فضلات گاو و گوسفند و امثال ذالک، ایشون بفرماید که بی و تکسب به اینها مانعی نداره، برای اینکه فضلات اینها رو کسی برای خوردن معمولا نمیخره. فضلات اینها رو میگیرن، خشک میکنن، بعد در زمستان برای ایجاد حرارت یا مثلا در تنور برای ایجاد حرارت و پختن نان ازش استفاده میکنن و این خب یک منفعت محلله مقصوده ای هست. لذا به تعبیر مرحوم شیخ در مسئله ای که دیروز عرض کردیم، باید بگیم اینجا مقتضی جواز البیع وجود داره و مانع هم مفقوده، برای خاطر اینکه مانعی توهم میشه اگر مسئله نجاست باشه فرض کردیم عدمش را، و اگر مسئله نبودن منفعت محلله باشه ما فرض کردیم که مسئله رو مقید کردیم به اونجایی که منفعت محلله مقصوده داشته باشد، نه اینکه این فضلات رو برای خوردن میخواد بخره، نه برای اینکه در آتش و امثال ذالک تنور و کرسی و اینا میخواد از اینا استفاده کنه، اینا رو خوش بکنه و در مواقعی که نیاز به حرارت داره از اینها برای حرارت استفاده بکنه، کما اینکه معمول و متداول مخصوصا در کثیری از روستاهای ما این چنینه. لذا این صورتش جای بحث نیست که اذا کانت الارواح طاهرتن و کانت لها منفعتون محللتون مقصوده، دیگه هیچ مانع اراده ای از جواز بیعش ما ملاحظه نمی کنیم. اما اگر کلمه ارواح شامل ارواح نجسه هم بشود. و ما در اون بحثی که در باب حضر گذروندیم در رابطه با مسئله اولا پس کنیم از روایتی استفاده نکردیم که به اینها جایز نیست. خب اینم حکم جمع رو پیدا می کنن. در مثالی که دیروز هم عرض کردیم که جمعی که انسان برای تزریق به مریض می خره نجاستش که جای تردید نیست. اینطور نیست که چون انسان برای تزریق میخواد بخره نجاستش رو از دست بده، اما چون استفاده شوربی نمیخواهد داشته باشد بلکه استفاده تزریقی مثلا میخواد از این دم بکنه، کما هو المتداول فی زمان نهازا، روی قاعده ما دلیل نداریم و اونهایی هم که به طور اطلاق گفتن بیع و دم غیر و جائزن در زمانی بوده که دم دارای این منافعی که الان داره نبوده، و الا اگر اونها هم مواجه بودن با این که دم واقعا در مقام معالجه گاهی اهمیت حیاتی داره، به طوری که اگر دم رو به این مریضی که تصادف کرده و مقدار زیادی خون ازش خارج شده اگر تزریق نکنند چه بسا احتمال موت درش جریان داره. این مقدار مزیت برای دم وجود داره. نه این ضرورت نیست، الان راجع به ضرورت حرف میزنم، الان میگم این راجع به ارواح که عرض کردم در کلام ایشون قید طاهره نداره، و اگر کسی هم احتمال بده که روز در حیوانات غیر معقول و لحم استعمال نمیشه، عرض کردم تو ذهن من اینه، حالا اون روایت تازگی ندیدم که در موثقه ابن بکیر وقتی که میخواد بگه نماز در اجزاء غیر معقول و لحم باطله، همونطوری که مثال به شعر میزنه مثال به وبر میزنه، تو ذهن من این است که به روست هم مثال میزنه. معلوم میشه این کلمه روست در حیوان غیر معقول و لحم ولو این که به ذات غیر معقول و لحمه، نه این که بالعرض غیر معقول و لحم شده باشه، معلوم میشه که استعمال میشه. حالا اون روایت رو شما ملاحظه بفرمایید. اما در باب ابوال که ایشون ابوال رو مقید میکنه میفرماید و عمل ابوال طاهره، در ابوال طاهره در دو مورد صحبت میکند، یکی در مورد بول ابله، یکی در مورد بول حیوانات دیگری است که مثل بقر و هر می شود اسب و شتر، هر شتر داخل در اولی است و حیواناتی که معقول اللحم هستند و بولشون طاهره. نسبت به ابل تعبیر ایشون این است که لا اشکال فی جواز بیع بول الابل. ابل خصوصیتی دارن که هیچ شک و شبهه‌ای نیست در این که فروختن بول او مانعی نداره. مرحوم شیخ هم در مکاسب وقتی که مسئله رو عنوان میکنه از اول با یک ادعای اجماع وارد میشود، می فرماید ظاهر این است که این اجماعی است که بیع و بول الابل مانعی نداره، منتها بعد اجماع رو میخواد توجیه کنه و دلیل برایش ذکر بکند، در مقام استدلال اینطور میشه گفت، یا از باب اینکه اصلا بول الابل شربش مانعی نداره، طاهر که هست، اگر نجس بود خب بلا اشکال شربش جایز نبود، اما حالا که طاهره گفته شده، کما اینکه جماعتی از علما و متأخرین تصریح به این معنا کردند که بول الابل ولو فی حال الاختیار شربش مانعی نداره، یا از این باب ما مسئله رو وارد بشیم بگیم که پس بیع و بول الابل ولو کانل شرب هیچ مانعی ندارد، برای اینکه هم طهارت درش وجود داره و هم شربش هم یک منفعت محلل است، نه اینکه منفعت محرمه باشه. اما اگر اینطوری که جماعتی قائلن و استدلالم کردن به آیه و یحرم علیهم الخبائث، گفتن بول الابل شربش در حال اختیار و بدون هیچ علت این جایز نیست ولو اینکه طاهر هم باشه، مثل فضلات ابل میمانه، همونطوری که فضلاتش اکلش جایز نیست ولو اینکه طاهره، بولم همینطور طاهره، ولی از باب اینکه عنوان خبائث برش منطبقه، روی انطباق عنوان خبائث جایز نیست شربش اصلا. لیکن در اینجا دو تا روایت هست که این دو تا روایت هم در رابطه با ابل و هم غیر ابل هر دو ملاحظه کنید و تصادفاً هر دو روایت رو مرحوم شیخ در کتاب مکاسبم اشاره فرموده. یکی موثقه عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، عمار میگوید سؤال از امام صادق علیه السلام سؤال شد، عن بول البقر یشربه الرجل، آیا بول بقر رو کسی میتونه ازش شرب بکند و استفاده کند؟ قال، امام در جواب فرمود امکان محتاجن الی یتداوی به، اگر احتیاجی به او داره و به وسیله این شرب میخواد یک حالت تداوی تحقق پیدا بکند، یشربه، مانعی نداره که شرب بکند. و کذالک ابوال الابل والغنم، ابل رو هم عطف میکند به بقر و غنم رو هم عطف میکند. این روایت ظهور در این داره که اگر شرب به منظور تداوی باشه، این تداوی غیر اون مسئله اضطراریست که مصوغ شرب محرماته. ما در مثال دیروز عرض کردیم که حتی خمر در موردی که اضطرار به شربش پیدا بکنه، مثل اینکه یک آدمی به قدری تشنگی برش غالب شده که نزدیک دیگه جان خودش رو از دست بدهد و هیچ چیزی که دارای رطوبت باشه غیر از خمر وجود نداره، خب اینجا به علت اضطرار ما شرب خمر رو میگیم مانعی نداره، برای خاطر اینکه حیات این بستگی به شرب خمر داره. اما این اضطراری که ما میگیم که محرمی مثل خمر را حرمتش را از بین میبره، غیر از این احتیاج و تداویست که در این روایت ذکر شده، احتیاج لتداوی اینطور نیست که از نظر ضرورت به این حد برسه که مصوره اکل و شرب محرمات مسلمه باشه، فقط میخواد تداوی بکنه. حالا اگر تداوی هم نکرد به این، لحلا ممکنه به یک شیء دیگر تداوی بکنه، یا اگر اصلا هم تداوی نکرد هلاك چیزی این رو تهدید نمی کند، موت چیزی تهدیدش نمی کنه که پای مسئله اضطرار در کار بیاید. لذا این تعبیری که امام در این روایت می فرماید غیر از مسئله اضطراریست که در حدیث رفع جزء نه اموریست که رفع شده، رفع مز تر و لی، و الا اگر این طور باشه دیگه ما چرا عرض می شود بول البقره و الابل و القنم رو ذکر کرده، ولو ابوال حیوانات محرمت الاکل هم باشه، بول الکلب هم باشه، اگر حیات این برش توقف داشته باشه میتونه اکل بکنه. پس این قید که در رابطه با این حیوانات حلال گوش ذکر کرده یه دامنه وسیعی داره، نمی که منحصر به صورت اضطرار باشه، بلکه اصلا اضطرار مجوز هر حرامی هست، اکلا و شربا، چیزی خوردنش حرام باشه یا نوشیدنش حرام باشه، اگر مرحله اضطرار تحقق پیدا کرد اون حرمتش از بین می رود. پس این تعبیری که امام در این روایت می فرماید این کان محتاجا الی یک اداوی به، مقصود این است که با این میخواد تداوی بکند. حالا چه بسا این تداوی ضرورتی هم نداره، اگر تداوی هم نکرد اینطور نیست که خطری او رو تهدید بکنه، ولی همین مقدار که عنوان تداوی پیش آمد، این روایت موثقه هم درباره ابل هم بقر که مورد سوالش بود و هم قنم دلالت بر جواز میکنه. حالا این روایت دیگر هم میخونیم تا یه نکته عرض رو کنم. روایت اسمان سماعه که این موثقه نیستیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شرب الرجل ابواب الابل والبقر والغنم ينعت له من الوجع، از درد حالت خلاصی پیدا می کند به واسطه شرب یکی از این ابوال. هل یجوز ان یشرب، جایزه که شرب بکند یا نه؟ قال نعم لا بأس به، مانعی نداره بر حسب این روایت. که این دو روایت ظاهرن در کتاب اطعمه و اشربه ذکر شده، نه این که در کتاب تجارت ذکر شده باشه. ما اونی که از این دو روایت استفاده می کنیم، مخصوصا از موثقه عمار که از نظر سند هم موثقه است، یکی این که اولا در ابل در جایی که نیاز به تداوی داشته باشد، علاوه یک نیاز عرفی، نه یک اصرار عقلی، یک نیاز عرفی مثل این داروهایی که انسان میره در داروخانه میگیرد و استفاده میکند. امام میفرماید مانعی نداره و حکم رو هم منحصره به ابل نمی کند. با اینکه مورد سوال سائل بقر بوده، امام در جواب میفرماید و کذالک ابواب الابل والقنم. در روایت شما هم ولو اینکه از نظر سند چندون صحتی نداره، هر ستا را عطف به هم کرده. اون وقت این نکته ای که ایشون در عبارت ذکر میکنه و اما غیر بیع بول الابل یا غیر بول الابل فبیه اشکانون، بعد میفرماید لا یبعد الجواز لو کانت له منفعت معللت مقصوده. یعنی از این نظر با ابل فرق نمی کند. اصل این تنها فرقی که داره این است که در باب ابل اولا یک دعوی اجماعی شده، ولو اینکه خود مرحوم شیخ هم می فرماید علامه در بعضی از کتاباش و ابن سعید در کتاب نزهه با این اجماع مخالفت کردند، ولی این اجماع منقول معقدش عبارت از بول الابله. یا اینکه در یک روایتی هم، این یه روایت ضعیف السنده، روایتی وارد شده که ابوال الابل خیر من البانها، ابوال ابل از البانش بهتره. با اینکه البانش جای تردید نیست در اینکه هم خوردنش جایزه هم معامله بر او جایزه، و این روایت ولو اینکه قابلیت استناد نداره ولی این مفاد رو داره. میگوید ابوال الابل خیر من البانها. پس نتیجه این طور شد که این ابوال طاهره سوا اون کانت ابلن ام غیر ابل، چون طاهرن اگر یک منفعت مقصوده ایم برشون ترتب پیدا بکنه، ولو اینکه شرب اختیاریش هم به فرمای جایز نیست، یحرم علیکم الخبائث به فرمایی که در صورت اختیار خوردن بول ابل رو منع میکنه، اما اگر مقصود تداوی و مقصود معالجه شد دیگه ما دلیل بر حرمت خوردنش رو نداریم، و اگر دلیل بر حرمت خوردنش وجود نداشت جواز البیع هم به دنبال او تحقق داره تا مسئله وردی.